بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بسند الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و نعنت الله علی اعدائهم اجمعین. تسلیت عرض میکنم شهادت امام باقر علیه آلاف و تحیید و سنا، و امیدوارم انشاءالله در دنیا ره رو به راه اون حضرت و در آخرت مورد شفاعت ایشان قرار بگیریم. اون حضرت در تاریخ اسلام نقش فوق العاده مهمی ایفا کرد. در دورانی به سر برد که سه جبهه کاملا متفاوت جهان اسلام تحت تأثیر قرار داده بودند. جبهه بنی امیه که حکومت در دست داشتند و بنی امیه سفیانی کنار رفته بودند و بنی امیه مروانی حکومت رو در دست داشتند و در ظلم و جنایت بیداد میکردند. گروه دیگری بن العباس بودند که اینها در اندیشه حکومت داری بودند، اما به نام خاندان پیامبر و جامعه را به سمت سرنگونی حکومت قاسب بن الامیه جهت می دادند. هدف حکومت خودشون بود، اما جامعه‌ای که عشق به خاندان اهل بیت می‌ورزیدند به نام اونها و با کام خود سیاست ها و برنامه ریزی را دنبال میکردند. و جبهه سوم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بودند در اون زمان به رهبری امام باقر علیه السلام، که به دنبال حفظ اسلام، هدایت مردم و فضای جهت بازگشت به اسلام راستین را تبلیغ می کردن و نیرو تربیت می کردن. از ضعف حکومت بن الامیه و حرکت هایی که بن العباس انجام دادند، فضای آماده شد برای اینکه مبانی اصیل اسلامی اعاده بشود و امام باقر علیه السلام از این فرصت بی نهایت استفاده کرد و در مدینه بنای مدرسه مدینه بر اساس مکتب اهل بیت و اسلام راستین، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم پایه‌ریزی کرد. لذا شما می‌بینید اکثر احادیث ما از ابی جعفر هست، محمد بن علی و امام صادق علیهم السلام. و اون حضرت اسلامی که مندرس شده بود، تحریف شده بود، واقعا با جهاد تبعین کاری فوق العاده بزرگ انجام داد و این رودخانه خروشان هدایت اسلامی که اینها منحرف کرده بودند به مثیل اصلی خود برگردان. حدیثی دارن میفرن ما عرف الله من عصا، کسی که گناه میکنه خدا رو خوب نشناخته. انسان در محضر خداست، هیچ کس در محضر کسی دیگر خلاف منویات اون عمل نمی کنه. اگر اون انسان شخص بزرگی باشه، شخصی باشه که حفظ حریم اون لازم باشه. بعد فرمودن تعسل اله و انت تزحر حبه هذا الامر که فی الفعال بدیعو لو کان حبک صادقا لعتعته ان المحب لمن يحب مطیع. خداوند ان شاء الله همه ما را در دنیا راهرو و راه اهل بیت و در آخرت مورد شفاعتشون قرار بده ان شاء الله. از بحث گذشته چند مسئله باقی مونده. کلام در نقض شرایط بود که آیا اصل عقد ذمه‌مون منتقض می شود یا خیر. بحث رو مفصل دیروز کردیم. مرحوم محقق صاحب شرایع و شارحین ارجمند اون کتاب قویم مسائل رو مطرح کردن که مناسب هست مختصری از اون بیان بکنیم. این یکی از اون مسائل این هست که اگر اهل ذمه خرق ذمه کردن در دارالاسلام، یعنی یکی از اون شرایط را حالا چه در عقد ذمه بیان شده چه بیان نشده باشد، لکن فحوای عقد ذمه دلالت بر اون میکنه. مثلا اینها با جاسوس های دارالکفر هماهنگی کردن، پناه بهشون دادن، جا بهشون دادن. این افراد چه حکمی دارن؟ در اینجا سه نظریه هست. یکی این که اینها به دارالکفر برگردانده میشه، بگه در دارالاسلام جایی نداره، تبعید میشه. یک نظریه دیگه این هست که با اینها برخورد قضایی میشه به اندازه خطایشون برخورد میشه، مثلا همچین کاری کردن، امنیت نظام اسلامی رو به خطر انداختن، اینها کشته میشن. یا به رقیت گرفته میشن یا باید تاوان بدن، مفادات تاوان. یک قول هست که مخیرید بین این که تبعید بشند یا جریمه این چنین بشن. این سه تا قول هست. مرحوم محقق صاحب شرایع می فرماد که اینجا تردید و توقف لازم آمده، یعنی ما نمیتونم فتوا بدم که برگردونن قطعا یا جریمه بشن قطعا یا مخیر بین این دو باشه حکم اونها. به همین خاطر میتونیم بگیم که چهار قول اینجا هست، یک قول توقفی، مثل قول غیر ترددی و توقفی که خودش تقسیم میشه به یک حالت تأخیری و یک حالت تنجیزی. تنجیزی دو قسم هست، تبعید و تنبیه. خب این مسئله رو چجوری باید حل کرد؟ وقتی که این افراد ذمه رو خرق میکنند، یعنی امان خودشون رو از بین میبرن، اینها دیگه بلا امان هستن. وقتی بلا امان شدند، اینها دیگه حکم شهروند حکومت اسلامی ندارن. وقتی که نداشته باشند، به تبع دیگه نظام اسلامی متعهد به عقد الذمه نیست، چون اینا با خرق ذمه خودشون رو از عنوان اهل ذمه خارج کردند. وقتی که این طور شد، اینها دیگه در امان نیستند. وقتی که در امان نباشند، دو حالت رخ میده. یه حالت این هستش که اینها تبعید بشن، یه حالت اینه که تنبیه بشن. هر دو قول داره. خب در اینجا کدوم یکی از اینها گرفته بشه یا مخیر باشیم؟ چجوری هست؟ در اینجا اقوال مختلفه. مثلا مرحوم علامه در قواعد و محکیه از مبسوط این هست که رد الى مأمنهم میشه، تبعید میشه. باز نقل شده از برخی از علما، برخی از بزرگان که نه، این آخ خدمتون که عرض کنم تبعید نمیشن، اینها در یه شرایط خاصی قرار میگیرن و کاملا مورد برخورد جدی و تنبیه نظام اسلامی واقع میشن. اینم باز از شیخ نقل شده. چرا؟ چون هر دو در حالتی که نظام اسلامی قائل به امان اینها بوده و اینا اهل ذمه بودن، اینها از اهل ذمه خارج شدن. نه نظام اسلامی متعهد هست، چون عقد منفسخ شده و این فرد خلاف کرده، باید تنبیه بشه. تبعیدش به دارالکفر، نفر به دارالکفر اضافه کردنه، این خلاف مقتضای مصلحت نظام اسلامی است، لذا باید تنبیه مناسب بشه. برخی هم گفتن که نه، امام مخیره، من به یده هل انان، این شخص مخیر هست که هر کدوم انتخاب بکنه. به نظر میرسه که وقتی که شخص خلاف کرد و از ذمه خودش خارج کرد، دیگه حرمت نداره. وقتی که حرمت نداشت، حسب مقتضای فعل با او برخورد میشه، با اون شخص برخورد میشه و بر اساس همین امر اون تنبیه و جریمه و برخورد قضایی واقع میشه. اما یه نکته خیلی مهمه و اون این هست که ما در قبل بیان کردیم که برخی از شرایط عقد ذمه رو از بین میبره، مثل هر چیزی که به امنیت نظام اسلامی لطمه وارد میکنه و به تبع امنیت خود اهل ذمه هم رو از بین میبره، مثلا جاسوسی کنن، طراحی براندازی بکنن و این قبیل کارا، یا تنقیص نظام اسلامی کنن، توطئه بچینن، اینا از ذمه خارج میشه. اما برخی از خطای اینها به اصل عقد ذمه لطمه وارد نمی کنه، کما اینکه مثل یک شهروند اسلامی یه خطایی کردن، مثلا مبتلا شدن به مسائل فساد اخلاقی علنا، خب این دیگه از اهل ذمه بودن خارجشون نمی کنه. اینها اهل ذمه هستن که مبتلا به فساد و فحشا شده. اونجایی که ببینید ما تفصیل قائل میشیم، اونجایی که از اهل ذمه بودن خارج میشن که به اصل عقد ذمه لطمه وارد میکنه، مثلا امنیت رو در خطر میدازن یا شرطی رو از بین میبرن که تو عقد ذمه بیان شده، مثلا کلیسا نسازید، کنیسه نسازید. اگر به اصل عقد ذمه فعل اونها ضربه وارد کرد، نقض کرد، و یا شرطی که در عقد ذمه بیان شده اینها نقض کردن، اینا از ذمه بودن خارج میشن. وقتی که از ذمه بودن خارج شدن دیگه حریم ندارن. چه حکمی دارن؟ این به ید الامام هست، به ید من لحول انان هست، میتونه تبعید کنه، میتونه اونها رو بکشه حسب فعلی که انجام دادن، میتونه اونها رو به کار اجباری، حبس و کار اجباری حکم صادر کنه برای اونها، به ید الامام هست. نمیشه گفت که استرقاق کنید، رد الى مأمن کنید، نه، به ید الامام هست، به ید من له العنان، له الحکومه هست. این دست امام حکمش، محدودم این نیست که حتما به مأمن برگردونه یا بکشه یا استرقاق کنه یا مفادات فدیه بده یا جریمه بده، به ید الامام هست، هر جور که خودش تصمیم گرفت. لذا این قول مخیرون بین رد الی المأمن و تنبیه، یعنی تبعید و تنبیه، این مخیر دست امام باز بود، اون نزدیک به ثوابه. به همین جهت هست این قول، قول صحیح است که مخیر باشه امام، اما نه مخیر بین فقط تنبیه و تبعید، و تنبیه هم ما بگیم که یا قتل یا استرقاق یا مفادات، نه، میتونه امور دیگه هم باشه. امام به اونها بگه تمام اطلاعاتی که شما دارید در مسائل علمی فنی اینها باید بیان بکنی، تخلیه مثلا علمی و اطلاعاتشون بگیم، بعد شما ما رو میبخشیم. پس بنابراین به یه دل من لحول حکومه هست، اون وقت ایشون هر تصمیم گرفت اون تصمیم حاکم هست بر این شکل بیان. جالب اینه که برخی ادعا کردن که رد الی المأمن، برخی ادعا کردن فلان و این اجماع هست. نه، اجماعی در کار نیست. و ترددی هم که مرحوم محقق بیان میکنه از این باب هست که هم دلیل کسانی که میگن این کشته بشه و دلیل کسانی که بیان میکنن تنبیه باید باشه مثلا کشتن و دلیل کسانی که باید تبعید بشن، هر دو میپسند، میگه هر دو درست، رضا تردد بر انسان حاصل میشه و این درست نیست. چون بحث حکومتی است، اینجا به ید من له الحکومه هست، هرچی خود ایشون تصمیم میگیره حسب مقتضای شرایط. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین.